بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبليس قال لعيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام أيقدر ربك أن يدخل الأرض بيضة لا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة فقال عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ويلك إن الله لا يوصف بعجز ومن أقدر ممن يلطف الأرض و يعظم البيضه. به باب نهم از کتاب شریف توحید صدوق رسیدیم. باب قدرت. چهار حدیث از این باب قرائت شد. حدیثی که قرائت شد حدیث پنجم. مضمون این حدیث همچنون که روشن هست در این حال به عرض می رسد که این است که حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که شیطان از حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام سوال کرد. خب شیاطین با انبیا برخوردهای مختلفی داشتن، صحبتهایی داشتن، از قبیل همین صحبت و صحبتهای دیگری که حالا این یک صحبت علمی است. در حدیثی هست که حضرت یحیی مثل اینکه علی نبی جناب علیه و علیه السلام با شیطان برخوردی کردند و به شیطان فرمودند چیه این ابزاری دستش بود. اینا ابزار گرفتن افراد و به دام افکندن اشخاص. فرمودند هیچ به فکر منم بودی که این کار رو بکنی؟ گفت بله. فهم بودن کاریم کردی تا حالا؟ گفت بازم بله. فهم بودن چی؟ گفتش که به فکر این بودم که شما رو به مقداری بالاخره از برنامه هم بهره‌مند کرده باشم، ولی خب نمیشد. ولی یه کاری کردم، گاهی غذا که می‌خوردید یک لقمه بیشتر می‌خوردید، اون یه لقمه که بیشتر می‌خوردید با همون نسبت یک حال سستی در ارتباط با توجه به حضرت حق خیلی ضعیف به وجود می‌آمد. من از شما دیگه همین مقدار قانعم. فرمودن به حق خدا دیگه اون لقمه اضافه نخواهد بود. شیطان هم گفت به حق خدا دیگه مزی عرفان به شما نمیدونم. از این صحبت ها بوده. حالا اینجا یک صحبت علمی است و حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام گفتش که آیا پروردگار تو میتواند زمین را در تخم مرغ قرار بدهد با این قید که نه زمین کوچک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه؟ یعنی قبول داشت که خداوند میتواند زمین را کوچک کنه که تو تخم مرغ جا بشه، یا تخم مرغ را بزرگ کند که زمین درش جا بشه. نه، زمین کوچک نشود، تخم مرغ بزرگ نشود، در این حال تخم مرغ بشود ظرف زمین و و زمین مظروف تخم مرغ. ممکنه یا خیر، میتونه یا خیر. حضرت با این تعبیر بسیار لطیف پاسخ دادن، فرمودن خداوند به عجز توصیف نمیشود، لا یوصف به عجز. اینجور تعبیر نمیکنیم که خدا نمیتونه، ولی چه قدرتی از این قدرت بالاتر که بتواند زمین را کوچک کند به گونه‌ای که در تخم مرغ قرار بگیرد، یا تخم مرغ را بزرگ کند به گونه‌ای که زمین درش قرار بگیره. ما اعظم من هذه القدره. به این صورت تموم شد. تعبیر عجز نفرمودن که خب معلومه، جهتش هم دو روایت دیگه هم پیش میاد که خود این مطلبی که مطرح شده است و سؤال کرده قابلیت تعلق قدرت ندارد. نه این است که قدرت درش نقص باشه، در قابل نقص است نه در فاعل. مثل این که اگر گفته بشه یک کسی، مثال بسیار ضعیفی است از نظر برنامه های مطالب ریاضی، اولین شخصیت مهم ریاضی دنیاست، بعد سوال بشه که این شخصیت مهم ریاضی میتواند دو دو تا را پنج تاش کنه، دو دو تایی که میشه چهار تا، او یک کار بکنه دو دو تا بشه پنج تا، حالی که قوت دارد در ریاضیات و اشد قوت، میتواند این کار بکنه؟ جوابش معلومه که اون قوتش محفوظه. این کار محال ذاتیست، قابل تعلق قدرت نیست. لذا در ارتباط با خداوند متعال نمیگیم خدا نمیتواند، میگوییم اون چه سوال کردید و هر چه به مانند این باشد این محال ذاتیست. خیلی وقتا این سوال میشد که جوانا سوال میکردن که حالا گاهگاهی سوال میشه که خدا میتواند مثل خودش بیافریند؟ خدا میتواند مثل خودش بیافریند؟ بعد دیگه طرف میگود بله میتواند مثل خودش بیافریند، میگو پس برای او ممکنه شریک باشه دیگه، وقتی مثل خودش بیافریند چه شریک. اگر بگویند نمیتواند مثل خودش بیافریند، بگوید پس خدا نمیتواند، توانای مطلق نیست. و پاسخش اینه که خیر، خود این سوال محاله. مثل خودش رو بیافریند خودش ازلیست، هر چه را بیافریند حادثه، امکان نداره که حادث ازلی باشه، ذاتن امتناع داره. اینه که خود این مطلب به ذات ممتنع است و قابل تعلق قدرت نیست. در هر حال این حدیث شریف پنجم مضمونش اینه. عرض میکنم که دیگه رد میشیم روشنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ابلیس قال لعیسی ابن مریم علیه السلام ایقدر ربک علی ان یدخل الارض بیزه، و به گونه ای که لا یسقر الارض و لا یکبر بیزه، زمین به این بزرگی خود باقی بماند، تخم مرغ هم کوچکی خود. فقال عیسی علیه السلام ویلک ان الله لا یوسف به عجز. خداوند به عجز توصیف نمیشه که بگیم نه خداوند نمیتواند، لا یقدر نمیگیم، لا یقدر. و چه قدرتی از این قدرت بالاتر، و من اقدر ممن یلطف الارض و یعظم البیزه، چه قدرتی از این قدرت بالاتر که زمین را بتواند تلطیف بکند و یا بیزه را و به نتیجه کوچکش کنه و یا بیزه را بزرگش کنه، تخم را بزرگش کنه. توجه به قدرت خدا. پس این حدیث در باب قدرت به عنوان اینکه مسئله قدرت است و به صورتی که به عرضتون رسید. در ارتباط با این مسئله جوابهایی که در احادیث هست بسیاری از اونها جواب مطلب رو ندادن، مثل همینجا جواب رو ندادن ولی عظمت قدرت خدا رسوندن. مثل حدیث دیگه که وقت خوندیم که به حضرت صادق علیه السلام برخورد کرد و سوال کرد و ابن ابی الاوجا سوال کرده بود، از به اصطلاح یکی از هشام سوال کرده بود و اون وقت بعد از حضرت که سوال کرد من بودن نگاه کن این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و چی میبینی؟ کوه و زمین و آسمان و چنین و چنان. و من که با چی میبینی؟ با چشمم. با کدوم قسمت چشمت؟ با سیاهی چشمم، مردمک چشمم. فرمودن که چه قدرتی از این بالاتر که تمام اینا رو تو با این مردمک چشم میبینی، کوچیکی میبینی. جواب ندادن، توجه دادن به عظمت کار، عظمت قدرت. جواب را در موردی آقا حضرت امیر صریح فرمودن، از حضرت امیر همینجا خواهد آمد، از حضرت امیر سوال خواهد شد، همین سوال. حضرت فرمودن ان الله لا یوسف بالعجز و انه لا یکون. اینه که تو سوال کردی این امکان ذاتی نداره، این امکان نداره، این ممکن نیست، یعنی قابلیت برای تعلق قدرت نداره، که حدیثش خواهد آمد. خب اینم حدیث پنجم. حدیث ششم باز در همین بحث مربوط به قدرت. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل لا یوسف. قال و قال زراره قال ابو جعفر علیه السلام ان الله عز وجل لا یوسف و کیف یوسف و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف به قدرت الا کان اعظم من ذلک. این به طور کلی در ارتباط با خداوند متعال این توجه داده شده که خدا توصیف نمیشه، توصیف نمیشود به خاطر اینکه نمیشود به حقیقت وصف پروردگار رسید، خدا توصیف نمیشه. بعد از آیه قرآن استشهاد کردن که قرآن فرموده و ما قدر الله حق قدره، حق قدر پروردگار را نمیتوان دانست و فهمید و اندازه گیری کرد. فلا یوسف به قدره، به هر قدرتی که خدا توصیف بشه از آن اعظمه. خب پس مضمون حدیث که باز قرائت خواهم کرد انشاءالله این شد که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق گفته شده که خداوند متعال لا یوسف. این لا یوسف چند جور معنا شده، یکیش اینجا صحبت شده و گاهی گفته میشه که اینجا طبعا یه بحثای مفصلی مطرح هست، من گاهی هم مبسوط صحبت چه کردیم دیگه، حالا اشاره میکنم. خداوند لا یوسف گاهی گفته میشه معناش اینه که یعنی به اوصاف زائده بر ذات، یعنی خداوند متعال صفاتی داشته باشه زائده بر ذاتش، مجموعش بشه خدا، یعنی خداست و قدرت، ذاتیست یه قدرت، خداست و علم، ذاتیست و علم، خداست ذاتیست و حیات، این دوتا مجموعش خدا. اینجور نیست، اینچنین نیست. لا یوسف به صفات زائد بر ذات. ان الله لا یوسف گاهی اینجور معنا شده، ان الله لا یوسف، پس یعنی صفات زائده بر ذات در کار نیست، که اشاعره اینجور میگن، میگن خدا را صفاتیست زائده بر ذاتش. خب حرف غلط و نادرستیست و عموم به اصطلاح همه امامیه و جمعی از معتزله اینها اینو خب قبول ندارن که مشخصشون لازمش ترکیبه و ترکیب هم در ذات مقدس حضرت غلطه و مستلزم عجز است و مستلزم نیاز. بنابراین این یک معنا لا یوسف یعنی لا یوسف به صفات زائده بر ذات، ولی صفات عین ذات داره، علم عین ذات، قدرت عین ذات، حیات علم. این یک معنی که عموما کردن. معنی دوم که در اسفار هست، در اسفار اینجوریست که لا یوسف خداوند یعنی لا یوسف به صفات فعل، منظور اینه، یعنی صفات فعل که فعل خداست و عین خدا نیست، به اون صفات متصف نمیشه، یعنی به اتصاف ابدی. مثلا خداوند در ارتباط با خالقون رازقون که صفت فعل است، اینجوری نیست که گفته بشه همیشه خالقون همیشه رازقون، بلکه خلقه ولم یخلق، رزقه ولم یرزق. پس لا یوسف یعنی لا یوسف به اتصاف همیشگی در ارتباط با صفات فعل. دو سه گفتن لا یوسف که از مطالب منصوب به عباراتی هم که در دست هست همینجور استفاده میشه. قاضی سعید قمی که این خواهد بگه که اصلا خدا را صفتی نیست، صفت عین ذات هم نداره هیچ، و این صفاتی که هست به معنای سلبیه. وقتی میگیم خداوند عالمون یعنی لا یجهل، وقتی میگیم قادرون یعنی لیس به عاجز، وقتی میگیم حیون یعنی لیس به میت. اصلا صفت ثبوتی ذاتی گفته بشه که عین خداست نداریم. ذات مقدس مقدس است از هر نوع صفتی، ولو تعبیر کنید عین اوست، خیلی صفت این چنین نیست. و این صفت هایی هم که گفته شده اگر سوال بشه بس اینا چیه که میگیم خدا عالمون علیمون قدیرون حیون، اینا به سلبی برمیگردونن، یعنی این چنین است که سلبی است. و نتیجتا اینم یک حرفی که گفته شده. و چهارم خدا لا یوسف یعنی لا یوسف خداوند متعال به صفات انسان، یعنی تشبیه به انسان نمیشه. لا یوسف به صفات انسان، دست داشته باشه، چشم داشته باشه، حواسی داشته باشه و کارهاش با این حواس باشه، جسم باشه، شبیه به انسان باشه در جهتی، خیر. لا یشبهه شیء، او هم لا یشبهه شیئاً. این شد چهار تا. یکی دیگه هم اینه که ان الله لا یوسف، نه این احتمال بعضی دادن که صفات عین ذات داره ولی ما از اون صفات عین ذات چیزی نمیفهمیم الا معنی سلبی. حرف قاضی سعید اینه که اصلا صفات عین ذات نداره، اصلا صفات نداره. این حرف پنجم اینه که صفات عین ذات هست ولی ما از صفات عین ذات، از کنه اون صفات، از اون صفات چیزی نمیفهمیم. حقیقت علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، ما اون چه میفهمیم جهات سلبی است. میفهمیم که عالمون یعنی لیس به جاهل، قادرون یعنی لیس به عاجز، حیون یعنی لیس به میت امثال ذلک. پس ان الله لا یوسف پنج تا معنا بن حالا برسون رسوندم که این مطالب جای خودش اون بقیه صحبت ها شده. بنابراین حدیث این شد ان الله عز و جل لا یوسف قال و قال زراره و قال ابو جعفر ان الله عز و جل لا یوسف. بعد تو این بیان دلیلش آمده، یعنی از قرآن شاهد براش آمده، و کیفه یوسف و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف به قدرت الا کان اعظم من ذالک. اینه که توصیف نمیشه باید به این صفات. و در پاورقی یک نسخه ای که از بهار نقل میکنن داره که فی البهار باب القدره و الاراده ولا یوسف به عجزن داره. ان الله عز و جل لا یوسف یک کلمه اضافه داره، لا یوسف به عجزن. اگر این باشه دیگه مطلب روشنه. ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به عجزن، به عجز خداوند متعال توصیف نمیشه دیگه، این مسائل خیلی ارتباط و حال نخواهد داشت. خب پس این حدیث هم در بحث قدرت مشخص. بعضی گفتن این توصیفات درسته، توصیفاتی که صفات ذاتی این ذاته، صفت زاد و برزاد نداریم، چون اگه زاد و برزاد باشه ترکیب لازمیه، ترکیب لازمیه، احتیاج لازم، احتیاج بود ذات مقدس نخواهد بود، نمیتونه قائم به ذات باشه. و وقایی گفته میشه که پس یکی این که صفات این ذاته که گفته شده، زاد و برزاد نیست، در قرآن هست. ما چی میفهمیم؟ همین حرفی که گفتیم دیگه، در ارتباط با اون چی که در قرآن آمده همین است که صحبتش رو. خداوند متعال را ما ادراک نمی کنیم به هیچ وجهی از وجوه و به هیچ مدرکی از ادراکاتمون، مدرک های ظاهری و حواس ظاهری و مدرک های باطنی از قبیل توهممون و قدرت تعقلمون، هیچ گونه اینها راهی در شناخت ذات مقدس از در نداره. اما خدا میتواند خودش را به بندهش معرفی کنه. این که یک بحث است که اختلاف هم هست و جمعی قائلن که بله میتونه و جمعی قائلن که خیر نمیشه، یه بحث مفصلی جو خودش داره. و اما حدیث هفتم، عن جعفر بن بشیر تا اینکه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال ابی علیه السلام، اینم مناسب با بحث قدرت هست آوردن. قال ابی علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که پدرم حضرت باقر علیه السلام فرمود ان محمد ابن علی ابن الحنفیه، ان محمد ابن علی علیه السلام ابن الحنفیه، باورقه می توضیح دادن، یعنی محمدی که ابن حنفیه بود، ابن حنفیه مقصوده، محمد ابن حنفیه که میگیم ایشان، کان رجلن رابط الجاش، انسانی بود قوی القلب، بسیار به اضافه نیرومندی جسمی قوت قلب داشت، یعنی هر حادثه رخ میداد، هر خطکی متوجه میشد تکون نمیخورد، قوی بود. جونه بود که گاهی آدم یه حادثه مختصری پیش میاد یه تکونی میخوره، گاهی بعضی قوی ترن نه تکونی نمیخورن، گاهی اونقدر قوی هن که هرچه حادثه هم مهم باشه تکون نمیخورن. ایشان اینجور بود که خیلی از جهت قوی بود. در این حال در جنگ صفین بود که آقا حضرت امیر السلام پرچم داده بودن به جناب محمد حنفیه که حمله کنه، ایشان رو واسطه بود حمله نمیکرد. حضرت آمدن کنارش رو برمودن که حمله نمی کنی. گفتش که با تیر داره میاد مثل بارون، یکم واسطم که تیرها کم بشه حمله کنم. حضرت با این دست چپش رو شانه راست محمد حنفیه گذاشته اتکون دادن، از رو زین بلندش کردن. فهمودن پسرم این مقدار چنین چیزی از من به تو نرسیده، از طرف مادر به رسیده. پرچم رو گرفتن دو خودشون حمله کردن، که حمله کردن که مدتی تو لشکر بودن، وقتی برگشتن خون از شمشیر میچکید و کج شده بود و حضرت مشغول شدن به راست کردن شمشیر و باز مجدد حمله کنن. اصحاب گفتن که حالا ما هستیم، بلان فرمودن خودم حمله میکنم و بعدشم فرمودن که خودش میداند که جز برای او چیزی نیست، لله و فلله هست این همه این کار. در هر حال مرد قوی بود، فوق‌العاده بود. حالا این جناب محمد حنفیه، حضرت باقر می‌فرمایند که کان رجلن رابط الجاش، و حضرت مثل این که در مسئول حرام بودن اشاره کردن به طواف، یعنی جریان تو مسئول حرام رخ داده و اشاره به یده، و کان یطوف بالبید، یعنی این جناب محمد حنفیه داشت طواف بکرد، و کان یطوف بالبیت فاستقبله الحجاج. حجاج هم رسید، رسید روبرو شد با محمد حنفیه. به محمد حنفیه گفتش که تصمیم دارم اون چه که چشمت درش قرار گرفته، یعنی سرت را از تنت جدا کنم. ایشانم با کمال صلابت گفت خداوند متعال لحظاتی به بندگانش داره، در هر شبانه روز 300 لحظه خاص به بندگانش داره، امیدوارم یکی از اونهاش مانع بشود از اینکه تو چنین جنایتی رو بکنه. بهش گفتم این حضرت به عنوان اینکه محمد حنفیه وضعیتش این بود، و بعد قدرت خدا رو به این صورت بیان کرد. تو باب قدرت آمده، از باب همین مسئله که ایشان گفته خدا را چنین و چنان لحظاتی است که چنین. حدیث اینه که و کان یطوف بالبیت جناب محمد حنفیه فاستقبله الحجاج فقال قد هممت ان اضرب الذي فيه عيناك. پس من گفتم سرت بزنم. قال له محمد، محمد حنفیه چنین فرمود، کلا نمیتونی کار بکنی، قدرت در این کار نداری. ان لله تبارک اسمه فی خلقه کل یوم ثلاث مع لحظه او لمحه فلعل اهداهن تکفک عن عنی. امید است که یکی از اون نظرهای خدا مانع بشه از این که تو بخواهی چنین کاری بکنی. فلعل اهداهن تکفک، باز بدارد تو را از من که بخواهی چنین کاری بکنی. این هم حدیث هفتم. حدیث هشتم همش نمیشه خون، یه مقداری حدیثیه که بکنم توش حرف هست که باید توضیح داد انشاءالله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی لا تقدر قدرته، خداوند متعال قدرتش اندازه‌گیری نمیشه. لا یتناهاست ولای یقدر العباد علی صفته، بندگانش هم نمیتونن خدا رو توصیف کنن. و باز با همون معنی که گفتیم دیگه، پنج تا معنی گفتیم برای که خدا رو نمیشه توصیف کرد یعنی چی. با توجه به اینکه امر شده به توصیف، توصیف بکنیم تو قرآن، توصیف بکنیم، امرم شده که کما وصف و نفسه توصیف بکنیم، همون حرفایی که گفتیم. ولا یبلغون کنه علمه، به کنه علم پروردگار بندگانش نمیرسن. ولا مبلغ عظمته، و نه مبلغ عظمت پروردگار رو نمیرسن بندگان. ولیس شیء غیره، چیزی جز خدا نیست. خب این از جملات است که چیزی جز خدا نیست یعنی چی؟ یعنی همه چیز خداست. که خب میگه مبانی بر غیر اینه و روایات بر غیر اینه و نصوص بر غیر اینه است. این لیس شیء اون غیره یعنی چی؟ این خیلی ساده معناش اینه که اینهایی که میگوین خداست و قدرت، یعنی صفت زاد بر ذات، خداست و علم، خداست و حیات، نه جز خودش چیزی نیست. اینجوری نیست که صفت زائد بر ذات داشته باشه. لیس شیئون غیره، یعنی صفت زائد بر ذاتی ذات مقدس حضرت حق نداره. یه وقتا اینجا همین مطلب رو به عنوان حاشیه نوشتم که منظور اینه. بعد نوشتم حدیث 12 از صفحه 130 که این صفحه 128 حدیث 12 مطلب رو روشن بکنه، که یک ورق که بزنیم صفحه 130. قلت الرضا علیه السلام خلق الله الاشیاء بالقدره ام بغیر القدره، خدا اشیاء رو خلق کرده به قدرت یا به غیر قدرت. فقال لا يجوز ان يكون خلق الاشیاء بالقدره لانك اذا قلت خلق الاشیاء بالقدره فانك قد جعلت القدره شيئا غيره. قدرت را چیزی غیر خدا فرض کردی، و حال اون که لا شیء غیره، این لا شیء غیره اینجا خوب معنا میشه، فکر نکه قد جعلت القدره شیئا غیره و جعلتها آلتا لها بها خلق الاشیا و هذا شرک و ازا قلت خلق الاشیا به قدرتن، درسته، اما بالقدرهی که تو گفتی که قدرت صفت زائد بر ذات باشه موجب شرک میشه بعد. پس تا اینجا مطلب روشن شد، یعنی این حدیث 12 به خوبی این عبارت را توضیح میده که کسی توهم نادرستی نسبت به این عبارت داشته باشه. پس تا اینجا خودیم که ولیس شیء غیره، وقت یه قسمت عبارت بعدش ساده است دیگه، هو نورون، یعنی اینم تعییر اینه که چیزی یک حقیقت است، مرکب نیست. نورون لیس فیه ظلمه، صدقون لیس فیه کذب، عدلون لیس فیه جور، حقون لیس فیه باطل، کذالک لم یزل ولم یزل، که یکم صحبت داره انشاءالله بعد. اللهم صل علی محمد.